پیش بردی و خواست خودت بود یا ای که از طرف فامیل بر خودت گفته شد که باید پانزه ژورنالیسم بخونی؟
نه خواست خودم بود خودم، ولی خودم پانزه ژورنالیسم ما میخوایم که در این دم در خدمت شما نیتریم.
تشکر، زنده باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی، داستان خیلی کوتاه در مورد شک و تردید به هم نو، مکتب میناتوری هرات، دکلمه شعر رسیده و صحبت با جلال نورانی در مورد کتاب تازه ایشان را داریم. و اما نخست توجه کنید به چند خبر فرهنگی از جاوید فیضی.
شب جمعه گذشته عزیز غزنوی، آوازخوان سابقه دار رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که 63 سال عمر داشت، در کابل وفات کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در مراسم به خاکسپاری جنازه مرحومی، پیام دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ توسط جلال نورانی مشاور آن وزارت خوانده شد که در پیام گفته شده: ما امروز شاهد به خاکسپاری بلبل خوش صدای غزنه باستان عزیز غزنوی هستیم. این مرد هنرمند و خداجوی سالهای دراز گل سر سبد محافل خوشی مردم ما و هنرمندان بزرگ جامعه فرهنگی ما که در پشت میکروفون رادیو، در برابر کمره تلویزیون و در خانقاه ها جایگاه بلند داشت. دوشنبه گذشته اولین مجمع عمومی انجمن اجتماعی زنان ژورنالیست در کابل تدویر یافت. شفیقه حبیبی رئیس این انجمن به آژانس خبری پژواک گفت که آنها فعالیت خیش را در چوکات مؤسسه افغانستان نوین در سال 1384 آغاز کرده، اما ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ نبود. به اساس معلومات منبع، این انجمن اخیراً در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده و امروز اولین مجمع خیش را تدویر کرد. خانم حبیبی گفت که این انجمن تا حال برای 100 خبرنگار زن ورکشاپ های آموزشی دایر نموده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. پنجشنبه گذشته سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در هنگام بازدید از اماکن تاریخی کندهار وعده سپرد که اماکن تاریخی این ولایت را بازسازی میکند. با گزارش آژانس خبری پژواک، این سفر اول وزیر اطلاعات و فرهنگ بعد از انتخاب دوباره او به حیث وزیر به ولایت کندهار است. دکتر رهین هنگام بازدید از اماکن تاریخی کندهار، موزیم و کتابخانه این ولایت تعهد کرد که این وزارت به بازسازی و حفظ اماکن ولایت کندهار توجه می کند. گفته می شود در ولایت کندهار فعلا یک روزنامه دولتی طلوع افغان به کمک تاجران ملی فعالیت می کند. نهادهای فرهنگی ولایت کندهار نیز فعالیت‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این ولایت کمرنگ دانسته و خواهان کار بیشتر از سوی این وزارت شدند.
انسان که انسان است، با صفات برتر از هر زنده جان منتسب است و امروزه قادر است با آناتومی و تشکیلات و ساختمان جسمانی پیچیده‌ای که خداوند برایش عطا نموده، کارهای ماسوا از تصور خودش را نیز انجام دهد. و تکنولوژی در حال پیشرفت امروزی زاده ذهن و تفکر اوست که بسیاری از توجیهات ناممکن را ممکن می سازد. اما این شیر خام خورده با این همه کارهای حیرت آور خود تا الحال نتوانسته فکرهای منفی گوناگون ذهن خود را بزداید و یا اقلن راه و چاره دیگری به آن بیابد که مانی کارهای روزمره او نشود. منفیگرایی و عدم اعتماد به دیگران و سوء ظن از آن جمله خواص ناشایست بشر است که دائما منجر به چالش ها و کاهش رشد ذهنی او شده است. به هم نوع خود و حتی خدا نیز که آفریدگار اوست گاهی با دید عدم اعتماد می نگرد. به این داستان کوتاه یکی از نویسنده های امریکای لاتین با عنوان نامه پیرزن به خدا گوش فرادهید که یک زن به وسیله‌ای که خدا برای خواست وی چاره سازی نموده با دیده شک و تردید می نگرد. یک روز کارمند یک پوستخانه که به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارن رسیدگی می کرد متوجه نامه ای شد که روی پاکت آن با خطی لرزان نوشته شده بود: نامه ای به خدا. با خودش فکر کرد بهتر است نامه را باز کرده و بخواند. در نامه اینطور نوشته شده بود: خدای عزیزم، بیوزنی 83 ساله هستم که زندگیم با حقوق ناچیز تقاعدی می گذرد. دیروز یک نفر دستکول مرا که $100 در آن بود دزدید. تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج می کردم. یک شنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را برای شام دعوت کردم، اما بدون آن پول چیزی نمی توانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم. تو ای خدای مهربان، تنها امید من هستی، به من کمک کن. کارمند اداری پست خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان داد. نتیجه این شد که همه آنها جیب خود را پالیدند و هر کدام چند دلاری روی میز گذاشتند. در پایان $96 جمع شد و به آدرس پیرزن فرستادند. همه کارمندان اداره پست از این که توانسته بودند کار خوبی انجام دهند خوشحال بودند. عید به پایان رسید و چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه نامه دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسید که روی آن باز هم نوشته شده بود: نامه به خدا. همه کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کرده و بخوانند. مضمون نامه این مرتبه چنین بود: خدای عزیزم، چگونه می توانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم؟ با لطف تو توانستم مهمانی عالی برای دوستانم تهیه کرده و روز خوبی را با هم بگذرانیم. من به آنها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی. البته $4 آن کم بود که مطمئن هستم کارمندان اداره پست آن را گرفتن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به سلسله معرفی بخش هنری میناتور در هفته های گذشته پرداختیم. در این هفته باز هم همکارم سحر لیوال مکتب میناتوری هرات را برای شما معرفی می نماید.
از منابع ادبی چنین برمی آید که در زمان امیر تیمور هنرمندان و صنعتگران زیاده در باروری نقاشی و سایر هنرها حضور داشته و از توجه خاص تیمور بهره می بردند. چندین نسخه کتاب با تصاویر خیلی عالی باقی مانده که از جمله سه نسخه شاهنامه که در موزیم بریتانیا، کتابخانه سلطنتی مصر در قاهره و کتابخانه موزیم توبکایی در استانبول نگهداری می شود. خصایص این قسمت میناتور عبارت از کوههایی که در فواصل معین با سبز پوشیده افق بلند در رنگهای جدید به الوان گوناگون می باشد. این اسلوب جدید در یک نسخه خطی دیگر یعنی دیوان شعر خواجوی کرمانی آشکار است. این دیوان که در دوره تیموری در بغداد نوشته شده فعلا در موزیم بریتانیا محفوظ است و در آن شرح داستان عشقهای شهزاده خراسانی و همایون دختر امپراتور چین است که در سال 799 هجری نوشته شده. این کتاب به خط میرعلی است که مخترع خط نستعلیق به شمار می رود. یکی از میناتورهای این کتاب دارای امضای نقاش خراسانی به نام جنید السلطانی است. شاهرخ جانشین تیمور هرات را مقر حکومت خود قرار داد. خود او شاعر و هنرمند بود و عده زیاده از هنرمندان را برای مصور ساختن کتب جهت کتابخانه مشهور خود استخدام کرد که در بین آنها خلیل نقاش را میتوان نام برد. پس از او پسرش بایسن قرمیرزا بیش از پدر مشوق و حامی علم هنر و ادب گردید. او کتابخانه بزرگ در هرات تأسیس نمود که در آن 40 نفر از بزرگترین نقاشان و خوشنویسان و صحافان کار می کردند که در رأس آنها جعفر بایسن قری خطاط مشهور بود و به دست آنان عصر طلایی میناتورسازی هرات ظاهر گردید. از جمله نقاشان امیر شاهی و غیاث الدین را می توان نام برد. اگرچه نقاشان دربار به مصور ساختن شهنامه ادامه می دادند، در نقاشی ها قالین، کف اتاق، حوض و غیره به طور نمایش داده شده که در تمام سطح همه آنها دیده می شود. علاقه هنرمندان هراتی به زیبایی اسرارآمیز طبیعت، باغچه های مجلل پر از گل و گیاه و شگوفه نظرفریب سحرآمیز با اشتیاق کامل در این تصاویر منعکس گشته است. در موزیم متروپولیتین نیویورک نسخه دیگر درباره علم نجوم وجود دارد که دارای 50 تصویر از ستاره ها و سور فلکی است و چون سبک نقاشی و جزئیات البسه حاکی از دوره تیموری است، شاهرخ در 850 هجری وفات یافت و پسرش بایسن قرمیرزا که حامی و مشوق هنر و ادب بود قبل از پدر زندگانی را بدرود گفته بود. پس از مرگ شاهرخ مملکت دچار اختشاش بزرگ شده بود و مدعیان تاج و تخت سلطنت زیاد گشتند. سرانجام در زمان سلطان حسین بایقرا نقاش نامی هرات کمال الدین بهزاد درخشید که بهترین نمونه آثار بهزاد تصاویر موجود در دو نسخه خطی است. یکی خمسه نظامی در موزیم بریتانیا است. کتاب دیگر نسخه از بوستان است که در کتابخانه قاهره نگهداری می شود و شامل 4 مینیاتور با امضای بهزاد است. این نقاشی ها آشکار می سازد که هنرمند در مشاهده طبیعت دقیق بوده است، در رنگامیزی مهارت و استعداد خاصی از خود نشان داده و با ترکیب رنگ ها و به کار بردن اسلوب جدید رنگ های مخصوص و تازه ابتکار کرده است. تصاویر کتاب خمسه نظامی رنگامیزی سرد دارد و آبی و خاکستری و سبز بیشتر به کار رفته است. میناتورهای بوستان هنر بهزاد را در اوج کمال نشان می‌دهد. این تصاویر از لحاظ ترکیب و حقیقت بینی از شاهکارهای هنر نقاشی محسوب می‌شود و تصاویر اشخاص، حرکت و شخصیت خاص افراد را ظاهر می‌سازد. از خصایص دیگر کار بهزاد ظرافت کار و حرکات زنده و تمایز صورت اشخاص و صرف نظر کردن از جزئیات است که در نقاشی های اواخر عمر او دیده می شود و تنوع در رنگ چهره و ترکیب و رنگامیزی عجیب از قبیل صورتی و انواع مختلف سرخ و زرد و سبز و آبی که روی زمینه سبزه علفی کشیده شده است. در نقاشی بهزاد در شمار رنگ های گوناگون و توافق آنها با یکدیگر طلا و نقره نیز به کار رفته است. در آثار بهزاد ظرافت و کشیدن درختها و گلها و دورنماها و نیز در نمایش اشعه و خورشید و ابر مهارت و استادی مشاهده می شود. در صحنه های جنگ و شکار سواران با دقت حیرت انگیز طرح شدند و پراگندگی آنها در ترکیب دورنما بسیار جالب و زیباست. بعد از هزیمت تیموریان به وسیله شیبانیان در سال 913 هجری بهزاد در هرات ماند و برای سلطان ازبک کار میکرد. وقتی شاه اسماعیل در حدود سال 916 هجری شهر هرات را تسخیر کرد و بهزاد را به تبریز برد و سرور هنرمندان خیش ساخت، بهزاد در این شهر به تأسیس مکتب نقاشی جدید اقدام کرد که بعد در نقاشی خراسانی مؤثر واقع شد. مکتب بهزاد در بخارا و شهر هرات که بزرگترین مرکز فرهنگی و هنری بود، در سال 913 هجری به دست شیبک خان افتاد و در بخارا مرکز حکومت و مکتبی به وجود آمد و رونق گرفت که میتوان آن را دنباله مکتب فنی بهزاد شمرد. خصوصیات دیگر این مکتب نقاشی و زینت دادن حواشی نسخه های خطی به انواع نقش و نگاره های دورنگ طلایی و نقره‌ای بر روی یک زمینه رنگامیزی شده است. مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یکی از شنونده های مجله آزادی شهناز از لیسه خیرخانه کابل غزلهایی از استاد واصف باختری را فرستاده و خواهش نشر آن را کردند و در ضمن خواهش دیگری دارند که داستان کوتاه مرکب بر آشفته و زنبور را مجدداً نشر نماییم. شنونده عزیز، از نشر مجدد داستان مورد نظر شما ابراز معذرت داریم. اگر علاقمند این داستان کوتاه هستید، به مجله آزادی تاریخ 5 اکتبر 2012 وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. حتما تکرار آن را میشنوید. و اما قطعه شعری از جناب باختری ارسالی شما با عنوان شیشه فروشان را همکارم عفیفه ساکب نیازی میخواند.
تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، کبود جامه از این تنگنای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباه خواب گرد گذشت. ز دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نه بنده افلاک شد نه برده خاک، ز آب نوس رمید و ز لاجورد گذشت. بگو که کید شغادان و چاه سارش کشت، بگو که کید شغادان با چاه سارش کاشت. مگو که وای ببین رستم از نبرد گذشت. در این غروب غریبانه دل هوای تو کرد، حریق لاله ز رگهای برگ زرد گذشت. چو دل بدست ز کویت گذر کنم گویی، یکی ز شیشه فروشان دورگرد گذشت. قسم به غربت واصف که در جهان شما، قسم به غربت واصف که در جهان شما، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در پایان خزان سال روان، دو بخش از 5 کتاب هنر طنز پردازی نویسنده معاصر و طنز نویس سابقه‌دار کشور جلال نورانی تقریبا در بیشتر از 700 صفحه از سوی مؤسسه انتشارات بیهقی به چاپ رسید و به دسترس علاقمندان قرار گرفت. این کتاب در شناخت ارکان طنز و در مجموع پیرامون ادبیات انتقادی و اشکال طنز و قالب‌های ویژه آن به طور مفصل بحث‌های متول را ارائه نموده و با عباره‌ها و جملات ساده به ایضاح این بخش ادبیات پرداخته است. همکارم جاوید فیضی در صحبتی که با جناب نورانی داشته، پرسش‌هایی را در مورد محتوای این کتاب ضخیم مطرح نموده که فشرده آن را می‌شنویم.
خب نورانی صاحب، چند پیش خبر شدیم که کتاب تازه‌تان به چاپ رسیده. اگر در مورد چاپ کتابی که به زعم شما نخستین کتاب علمی و پژوهشی در زمینه طنز پردازی است، اول چاپ کتابتان را بر شما تبریک میگیم و اگر ممکن باشه خیلی مختصر محتوای کتاب را معرفی بکنید.
بسیار خوب، خدمت شما عرض کنم که کتاب هنر طنز پردازی در ماه اخیر چاپ شد به خاطر سمینار طنز ما در وزارت اطلاعات فرهنگ داشتیم. باید تصحیح کنم که این اولین کتاب درباره هنر طنز پردازی نیست. خانم منیژه باختری هم قبلا یک کتابشون چاپ شده بود، از محمود نظری یک کتاب به پشتو چاپ شده بود، طنز شیدایی. ولی کار ما قسمی که حجم کتاب نشان میده، تا امی لحظه که روبروی شما قرار دارم، بزرگترین کار به شناخت آوردن طنز یا شناختاندن طنز است. در این کتاب براتون بگویم فصل اول شناخت طنز است، فصل دوم ارکان طنز است، فصل سوم همزادان طنز است، فصل چهارم موضوع و هدف طنز است، فصل پنجم اشکال شیوه ها و قالب های طنز است و فصل ششم صناعات و شگرد های طنز یا تکنیک های طنز است. البته یک خصوصیت دیگه کتاب مهی است که بسیار زیاد از منابع وسیع استفاده کردیم، یعنی در حدود 500 ماخذ دری و 50 ماخذ انگلیسی را ازش استفاده کردیم و 25 ماخذ زبان روس.
نورانی صاحب، طنز از دید شما چی تعریف داره؟ امروزه طنز در بیرون از مرز ما از اولین شیوه های انتقاد و واکنش در برابر ناملایمات حیات انسان است، و اما از نظر شما در کشور بی‌ثبات ما طب متفاوت است، نظر شما چی است؟
خدمت شما عرض کنم که پدیده ها آنقدر ابعاد متفاوت و پیچیده می داشته باشه که بسیار دشوار است که شما یک تعریف مشخص معین بدید. اما یک تعریفی که به نسبه آدم بتونه که طنز خوب بیان بکنه، طنز یک بیان یا یک نوشته یا یک پارچه تمثیلی یا یک فیلم هست، دو سنگ پایه اساسی داشته باشه: عنصر انتقاد و ظرافت. یعنی هرگاه شما خنده را یا ظرافت را خمیر میکنین با یک انتقاد اجتماعی، این می طنز است. چرا مردم مغالطه میکنن چند چیز با طنز؟ مثلا یک حجوه حجبیه را، حجوبه شروعی است که یک کسی را بد گفت. خب در طنز ما گاهی بد میگیم، مثلا حجوبه، هزل، ادبیات انتقادی، ادبیات کومیک، فارس و بزلگوی. این شش چیز دیگره ما همزاد طنز رو نمود کردیم که این شش همزاد گاهی ما را ایتار شک مندازه کمی طنز است یا کدام چیز دیگر. این حال من مثال های زیاد از یارده، مثلا ادبیات انتقادی از فاقد انصار خنده است، این نمی خصوصیت، این از طنز باید جدا کنه و باید ما متوجه باشیم. یا یک کسی یک اثر کومیک می آفرینه که شکمسی را آدم می خندانه، اما هیچ انتقاد داده و مطرح شده، همین نبود انتقاد در اثر کومیکی این از طنز جدا می کنه.
نورانی صاحب، به باور شمار از آگاهان در این روزا طنز در شمار از رسانه ها به خصوص تصویری شکل اهانت و تاخت به حریم شخصی یک کس را گرفته. شما که مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ هستین، گاهی به این مسئله دقت کردین و یا دید دیگه دارین در این مورد؟
چرا نی، من کاملا با شما موافق هستم. من از هیچ تلویزیون مشخص نام نمیگیرم، اما همقدر میتونم بگم براتون که اکثر تلویزیون های ما برنامه های طنزی یا برنامه های کومیک در بعض تلویزیون ها هست، یعنی اونا کوشش میکنن امرا با خنده و یک مقدار تمثیل و اینا آماج قرار بدن بعضی چیزا را. تا جایی که من میبینم برنامه های به اصطلاح طنزی یک تعداد تلویزیون ها گاهی یا مثلا در یک بخش از دی یادم خط واقعی یک طنز واقعی روانستن، باز در یک قسمت دیگه از پیششون میبینی که باز آماج از یا بسیار شخصی میشه که مثلا اسم میکنی که خو اینمی شخصی که مورد تخت و تاس قرار داده و یا واسن بیاب میکنه به او اهانت کرده، شاید هم اینمی یک عقده شخصی باشه، چیز خواسته ازش میسر نشده، آمرش بوده خانه برش نداده، یا فرض میکنیم در رتبه بالا مقررش نکده یک زمانه، حالا میخواد که انتقام گیری کنه، این تو اسم میشه. در اوج آدم میبینه که نال اینمی برنامه در اینمی بروشک خود از مرزی که بین طنز و هجو است عبور کرد.
روابط طنزنویسان جوان داخل کشور با طنزپردازان افغان در بیرون از مرز چگونه میابین؟ آیا همبستگی این دو گروه در رشد استعدادهای جوان مؤثر نخواد بود به نظرتان؟
خوشبختانه تا جایی که ما دیدیم اموطنای ما تنجپردازای قدیمی ما هم امیال در خارج کشور زیاد داریم. مثلا در آلمان تا جایی که مایکل آدارم و ایسان الله سلام قوی ترین تنجنویس ما کسی مجموعی تنجیش شاب شده در آلمان زندگی میکنه، یا مناشر یک منش امیال بهترین کارتونیست ما مشاور شینبوری در پراک در رادیوی آزادی است و عتیق شاید یک کارتونیست خوبه که یک سایت به نام افغان کارتون هم داره در سویزر لین زندگی میکنه. همین رقم آرون یوسفی تنز پرداز خوب ما و در آلمان نگفتن همانه که واید نظری و محمود نظری هستن، در یاد استرالیا مثلا صادق پیکار است و ده ها تنزویست ما از طریق سایت ها تنز پردازهای داخل وطن با اینا در تماس هستن و تا جایی که ما خبر دارم و در سیمینار طنز هم مشاهده کردیم، ما تنظیمیست ها را در می سیمینار خود از مزار شریف و ایرات و اینجا هم دعوت کردیم در سیمینار آمدن اشتراک کردن. یک زمینی خوب شد که تنظیمیست ها هم دیگر را بشناسن، کتاب های هم دیگر را داشته باشن و در یک دوستی و صمیمیت و همچنان تبادل تجارب خود باشن.
شر زیاد تشکر.
خواهش میکنم از شما.
شنونده مجله آزادی، برنامه این هفته هم به پایان رسید. تعدادی از علاقمندان پارچه شعرها، طنز و مطالب گویا جالب فرستادن، از ایشان ابراز امتنان می کنیم. تأکید ما باز هم امان است که مطالب تازه و مفید را بفرستید و منبع و خواستگاه آن را واضح سازید و الا از نشران معذرت خواهیم خواست. خیر، تا برنامه دیگر در هفته دیگر، خدا مددگار.
د سهار لس بجې دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یو لس بجو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې زه احمد تکل ستاسو کوربه پکې ستاسو کوربه یم، تاسو ته ښه راغلاست وایم. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبری وکړي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او نور موضوعات هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. خو لمړی خبرونه واوري چې ناجیه ساپې وړاندې کوي.